بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 202 سوره مبارکه توبه آیات 94 تا 99. خب همچنان در فصل سوم این سوره هستیم. به طور کلی سوره توبه ادامه تبیین دکترین دفاع و امنیت در اسلام بود در ادامه سوره مبارکه انفال. در بخش اول از نحوه تعامل دولت اسلامی با مشرکین صحبت شد و قوانین و مقررات خاص مربوط به مسجد الحرام و منطقه حرم در مکه بیان شد. در فصل دوم ضوابط حاکم بر روابط میان دولت اسلامی و جامعه اسلامی با اهل کتاب مطرح شد. در فصل سوم شیوه تدبیر و تنظیم روابط دولت و جامعه اسلامی و رهبری اسلامی با منافقان، از جمله بحث شیوه ها، اشکال و انواع منافقین مطرح شد. موردی هم که اینها برش تطبیق داده شد مورد جنگ تبوک بود که به این بهانه شکل‌های مختلف نفاق تبیین شد. در واقع یکی از مهمترین صحنه‌هایی که نفاق رو میاد و منافق بودن افراد مشخص میشه اینه که در صحنه انفاق مال و انفاق جان، یعنی به جبهه رفتن که خطر کشته شدن و شهادت رو در پی داره، چهره منافقان شناخته میشه، چون اکثریت منافقان اجتناب میکنن از آمدن به جبهه. حالا در این بخش از آیات به این نکته اشاره میفرماید که پس از جنگ رفتار منافقان چگونه هست. خب خیلی روشنه، اگر احیانا دولت اسلامی شکست بخوره، اینها زبانشون به بدی باز خواهد شد و خواهند گفت که دیدید حق با ما بود، ما گفتیم این جنگ الان خوب نیست انجام بشه، این شرایط شرایط مناسبی نیست و از اینجور حرف ها. اما اگر با پیروزی مسلمان ها ختم بشه، که در جنگ تبوک اتفاقا این گونه بود دیگه، یعنی با توجه به اینکه وقتی به مناطق مرزی رسیدند خبری از دشمن نبود و به هر حال آنچنان که پیش از این گزارش شده بود که لشکر روم آماده شده که به دولت نوپای اسلامی حمله بکنه، اونجا یه همچین قدرت نمایش قدرتی رو رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها و لشکر اسلام ندیدن. لذا یه سری معاهداتی با قبایل و مناطقی که در مسیر بودن بسته شد که اونها پذیرفتن که آسیبی از ناحیه اونها متوجه دولت اسلامی نشه و متقابلا دولت اسلامی هم در قبال اونها تعهداتی رو قبول کرد و این جمعیت 30,000 نفره‌ای که رفته بودن به سلامت برگشتن و بیشتر در واقع جنگ تبوک حالت یک مانور رو پیدا کرد، یعنی میتونیم بگیم مانور تبوک با موفقیت انجام شد. اما خب وقتی که این سپاه اعزام داشت میشد از مدینه به سمت مرزهای امپراتوری روم، بحث مانور بودنش مطرح نبود. این بحث مطرح بود که اخباری از جانب امپراتوری روم آمده که گویا سپاهی 500,000 نفره آماده حمله به مدینه هست و ما باید بریم که اگر یه همچین خبری درست باشه جلوی اینها رو بگیریم. خب اینجا بود که انبوهی از منافقین بودن که گفتن نه ما نمیتونیم بیاییم و بهانه های مختلف که حالا در جلسات گذشته بیان شد و بدین سبب بود که رسول الله صلی الله علیه و آله
حضرت علی علیه السلام رو ناگزیر شدن در مدینه بگذارن
و بگن که یا من یا تو باید در مدینه باشیم، چون خطر این بود که وقتی پیامبر و سپاه اسلام میرن به سمت مرزهای امپراتوری روم، منافقینی که در مدینه میمونن اینها دست به تحرکاتی بزنند و قدرت رو در مدینه به دست بگیرند. من اجازه بدید یک روایتی رو براتون بخونم، خیلی این روایت جالبه. بعد از اینکه حضرت به امیرالمومنین فرمودن که تو در مدینه بمان، همین منافقانی که میخواستن حضرت علی در مدینه نمونه بلکه مشابه دوره‌های قبل که پیامبر جایی میرفتن، یکی دیگه از اصحاب رو میگذاشتن و حضرت علی رو با خودشون میبردن، گفتن بله معلومه که پیامبر از حضرت علی ناراحته و خوشش نمیاد که علی باهاش باشه، لذا علی رو گذاشته توی مدینه. که خب این وقتی هم بود که سپاه پیامبر عازم شده بود، ولی این شایعه رو خیلی گسترده اینها در مدینه پخش کردن، با توجه به این که دیگه عمده کسانی که مونده بودن در مدینه غیر از حالا زنان و بچه ها و پیر زن ها و پیر مرد ها، آدم های توانمند، همین منافقین بودن. لذا حضرت علی علیه السلام یه حرکتی انجام دادن برای اینکه این شایعه رو خونسا کنن، رفتن خودشون رو به سپاه رسوندن و محضر رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدن و گزارشی از این شبهات و شایعات منافقین دادن. فرمایش علی علیه السلام که در تاریخ نقل شده این هست: فقال علی علیه السلام یا رسول الله ان المنافقین یزعمون انک انما خلفتنی استثقالا و مقتا. ای پیامبر، منافقین گمان میکنند و اینگونه شایع کردند که تو من رو جانشین خودت کردی در مدینه، به خاطر اینکه نمیپسندیدی که من باهات باشم، یعنی در واقع خوش نداشتی که من با شما باشم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت رسول اینگونه پاسخ فرمودند: ارجع یا اخی الی مکانک، بازگرد برادرم، ارجع یا اخی، بازگرد برادرم الی مکانک، به مکان خودت، یعنی برگرد به مدینه. فان المدینه لا تصلح الا بی او بک، کار مدینه سامان نمییابد در این مدت جز به من یا به تو. شرایط مدینه به گونه ای هست که یا خودم باید تو مدینه بمونم و این سپاهو بفرستم بره، یا تو در مدینه بمانی و من با سپاه بروم. فانت خلیفتی فی اهلی و دار هجرتی، فی اهلی و دار هجرتی و قومی، تو جانشین من هستی در میان خانواده من و در خانه هجرت من یعنی مدینه و در میان قوم من، امت من در مدینه. اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا خوش نداری که برای من باشی مثل هارون نسبت به موسی، که وقتی موسی به میقات رفت هارون رو جانشین خودش قرار داد در بنی اسرائیل؟ الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود. خب اینطوری بود که شایعه منافقین هم خونسا شد و امیرالمومنین علی علیه السلام این شایعه رو همون در مراحل آغازین باهاش مقابله کرد و برگشتن به مدینه و فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله رو به اطلاع اهالی مدینه رسوندن و شایعه منافقان خونسا شد، لذا منافقین نتونستن ترفی ببندن و در غیاب رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه مشکل آفرینی بکنن. حالا این فاز جدید رو داریم در این آیات میخونیم. فاز جدید اینه که حالا وقتی جنگ تمام میشه مسلمون ها با پیروزی برمیگردن، خب منافقین خودشون رو شکست خورده تلقی میکنن. اینجا برنامه ریزی میکنن منافقین و سه تا گام رو برمیدارن برای اینکه مجددن به جایگاه اولیه خودشون در جامعه اسلامی برگردن، یعنی مجددن بشن از افراد صاحب نفوذ و محبوب. مرحله اول اینه که میان عذرخواهی میکنن، آب ببخشید نشد ما همراه شما باشیم. خیلی جالبه ها، نمیگن ما اشتباه کردیم، توبه نمی کنن. توبه نمی کنن، بلکه عذرخواهی می کنن که بله کاش بودیم و نشد و متاسفانه شرایط فراهم نشد، ببخشید، تو رو خدا ببخشید. مرحله دوم یه مرحله بالاتره، شروع می کنن قسم خوردن که به خدا هم قسم می خورن که ما واقعا شرمنده ایم، اصلا امکانش نبود که با شما بیاییم، رضا شما به دل نگیرید، ما رو بپذیرید، ما رو مورد عفو قرار بدید. مرحله سوم احساس میکنند که الان یه مقدار سیاستشون پیش رفته و بعضی از مردم، چون خطاب به خدا کاری ندارن، همش با مردم میخوان محبت مردم رو جلب کنن و دوباره در میان مردم پایگاهی پیدا کنن، مخصوصا که حالا حادثه مسجد ضرار هم پیش آمده که در ادامه انشالله در جلسات آینده خواهیم خون، که اون کلن دیگه بساط سازمانی منافقین در مدینه رو جمع کرد در یک بخشی از تشکلهایی که داشتن در ارتباط با امپراتوری روم. البته مرحله سوم اینه که قسم میخورن برای مسلمون ها که خوشنود بشن از اینها، یعنی میگن از ما راضی باشید. اصلا ببینید، پس یه مرحله معذرت خواهیه، مرحله دوم قسم خوردنه که قسم میخورن برای اینها و اینها رو به خدا قسم میدن که شما از ما بگذرید. مرحله سوم اصلا از ما راضی باشید، ممنون ما هم باشید که ما نیامدیم. این سه تا مرحله رو در این آیات میخونیم و در ضمن راهکارهایی که خدای متعال در هر مرحله ارائه میکنه و به مسلمان ها آموزش میده پیشا پیش، میگه اینها وقتی شما از تبوک برگردید یه همچین گام هایی رو شروع میکنن، شما در مقابل هر گامی چه کاری باید انجام بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. این سه تا آیه، سه تا گام منافقین برای نفوذ مجدد در میان امت اسلامی و کسب اعتماد مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته. در گام اول میفرمایید یعتذرون الیکم، اینها عذر میارن پیش شما، به جای اینکه توبه بکنن حالا که میبینن شما پیروز شدید، به جای اینکه به درگاه خدا توبه بکنن و منتظر باشن خدا توبه اینها رو ببخشه، پیش رسول الله برن بگن ما توبه کردیم عند الله، گناه کرده بودیم، ما مرتکب گناه شدیم که دستور شما رو زیر پا گذاشتیم، نیامدیم به جنگ، یا اومدیم از شما اجازه گرفتیم با بهانه های نادرست که در مدینه بمانیم یا در اطراف مدینه بمانیم. یعتذرون الیکم، اینها عذر میارند پیش شما. اذا رجعتم الیهم، وقتی که شما برگردید به سوی اینها، یعنی وقتی شما از جنگ تبوک برگشتید آمدید مدینه که اینها تو مدینه موندن دیگه، اینها میان پیش شما و شروع میکنن عذرخواهی و عذر آوردن و ببخشید و ما واقعا مشکلاتی داشتیم و یه عذرها عذر، یعنی بهانه هایی که میگن ما داشتیم که نتونستیم در کنار شما باشیم. قل، ای پیامبر بگو، لا تعتذرو، عذر نیارید، برای نیامدن خودتون به جنگ تبوک بهانه نیارید. لن نؤمن لکم، ما حرفاتون رو باور نمی کنیم. بینید در گذشته یکی از انواع منافقین، منافقینی بودن که رسول الله رو اذیت می کردن و می گفتن که پیامبر گوشه، هرچه که بهش بگی قبول می کنه. آیه 61، و من هم الذین یعذون النبی و یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. اونجا فرمود بله گوش هست، ولی فقط حرف خدا و حرف مؤمنین را قبول میکنه. اینجا حالا داره میگه که بله شما پیش از این هم میگفتید پیامبر گوشه، حالا فکر کردید اومدید یه عذرخواهی بکنید تمومه، نه، این بهانه آوردناتون قبول نیست. لا تعتذروا، عذر و بهانه نیارید. لن نؤمن لکم، ما حرفاتون رو قبول نمی کنیم. یعنی هم من پیامبر حرف شما رو قبول نمی کنم، هم مؤمنین بگن به منافقین که ما این بهانه ها رو قبول نمی کنیم، ما حرفای شما رو قبول نمی کنیم. چرا؟ حالا دلایلش. قد نبأنا الله من اخبارکم، خدای متعال مسائل شما رو به ما خبر داده، یعنی اون نیات واقعی شما رو و هر آنچه که در واقع بوده خدا به ما گفته که شما اصلا وضعتون چیه. کجا خدا گفت؟ همین آیاتی که خوندیم، فرمود که اینها همه شگردهای مختلف نفاقه. این که طرف بیاد مقدس بازی در بیاره و با مقدس معابی بخواد به جبهه نیاد، این که فرد بخواد یا به جبهه بیاد بخواد پیامبر رو مثلا ترور بکنه یا بهانه های دیگر، به هر حال اینا رو همه رو خدا به ما گفت که من دیگه تکرار نمی کنم. و سیر الله عملکم و رسوله، تازه شما مطمئن باشید که در آینده به طور قطع می بیند خدا کار شما را و رسوله و پیامبرش هم کار شما رو هم می بینند. یعنی از الان به بعد هم باز زیر نظر هستید که به واقع توبه می کنید. بلوته مواردی هم بودن افرادی که توبه کردن، مسلمان های ضعیف الایمانی که به تبوک نیامده بودن و توبه کردن و خدا هم توبه اونها رو پذیرفت. البته یا توبه می کنید یا نه، به رفتار و اعمال خودتون ادامه می دید. تازه بازم ادامه داره، ثم پس از همه اینها تردون الى عالم الغیب و شهاده، شما بازگردانده خواهید شد به سوی الى عالم الغیب، عالم دانا، به سوی خدا که دانای غیب و شهادت هست. پس از این زندگی دنیا شما به سمت خدای خواهید رفت که او هم دانای به امور پنهانی است، هم دانای به امور پیدا و غیر پنهانی. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون خدا که عالم به غیب و شهادت هست شما را مطلع خواهد ساخت از این کارهایی که شما می کردید. اما گام دوم، سیحلفون بالله لکم، اینها علاوه بر این که یعتذرون الیکم یه گام جلوتر میان، اینها به زودی خواهید دید که وقتی شما برگشتید به مدینه پیش شما خواهند آمد و سوگند خواهند خورد به خدا، لکم، پیش شما، برای شما میاد پیش شما و به خدا قسم میخوره. زن غلبتم، وقتی که شما برگشتید از جنگ تبوک الیهم، به سوی اینها، بالا گفت ازا رجعتم الیهم، اینجا میگه زن غلبتم الیهم، وقتی که برگشتید به سوی اینها، اینا میان پیش شما قسم میخورن به خدا، لطور زوانها، تا اینکه بگذرید از اینها میگن دیگه ببخشید، از ما بگذرید، ما واقعا مشکلاتی داشتیم، عذر و بهانه‌ای میارن که در آیه قبلی هم اشاره کرد، نتونستیم بیاییم و به هر حال. خب فاعرضوا عنهم، شما از اینها رو بگردانید. این تعرضوی اول با اعرضوی دوم درسته که هم ریشه هستن، ولی معنا متفاوت میشه. اولی لتعرضوا عنهم یعنی تا از کارشون بگذرید، از این تخلفشون از جهاد شما بگذرید، از اینکه با شما نیومدن چشم پوشی کنید. ولی اعرضوی دوم که خدا میگه به معنای واقعیه دیگه، یعنی شما واقعا از اینها رو برگردونید. انهم رجسون، چرا؟ به خاطر اینکه اینها موجودات پلیدی هستند. آخه این چه جور عضو جامعه اسلامیه که در شرایط تهدید کشور خودش رو رها میکنه، مردم خودش رو تنها میگذاره؟ خب بلکه واقعا امپراتوری روم ارتشی فراهم کرده بود که این میخواست بیاد به قصد نابود کردن دولت اسلامی، که حالا بعضی گزارشات تاریخی البته داره که ارتش 500 هزار نفری آماده شده بود که به همه خاطرم پیامبر لشکرکشی کرد و رفت به سمت مرزها. اون تا وقتی اینها آوازه این لشکر رو شنیدن، بساطشون رو جمع کردن و رفتن، چون قبلا در جنگ تبوک در جنگ موته که حضرت جعفر بن ابی طالب هم در جنگ موته به شهادت رسید، 3 از فرماندهان سپاه اسلام اونجا به شهادت رسیدن یکی پس از دیگری. اینها ضرب شست مسلمان ها رو در جنگ موته دیده بودن. با توجه به اون آوازه اینها بساطشون رو جمع کردن و رفتن، گفتن پیامبر که داره خودش دیگه این دفعه میاد، چه بلایی سرمون ممکنه بیاد. به هر حال حالا اینا احتیاج به کندوکاوهای تاریخی داره. خب در یک چنین شرایطی شما از همراهی با سپاه اسلام خودداری میکنی. خب چه پلیدی از این بالاتر، چه خیانتی از این بالاتر. یعنی شما اصلا واسطون مهم نیست که دولت اسلامی، جامعه اسلامی، رهبری اسلامی، امت اسلامی، دین اسلام از بین بره یا برقرار باشه، اصلا واسطون مهم نیست. خب یه همچین آدم هایی پلید میشن دیگه. انهم رجسون، از اینها رو برگردونید چون اینها پلیدند. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها دوزخه. چرا؟ جزاءً بما کانوا یکسبون، به خاطر اینکه کیفر این کاری رو که اینها کردن باید ببینند. اگر قرار باشه که در درون یک جامعه هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، به تعهداتش هم عمل نکنه در قبال جامعه، خب این باید مؤاخذه بشه، مجازات بشه. یحلفون لکم لترضوا عنهم، یک کمی حتی جلوتر اینا میان، بعد از بهانه آوردن و بعد از قسم خوردن، حالا قسم خوردن برای اینکه از ما بگذرید، ما رو عفو بکنید، حالا یه گام جلوتر برنامه ریزی کردن برای شما، سوگند میخورن برای شما وقتی که از تبوک برگردید، لترضوا عنهم، تا اصلا ازشون راضی بشید. یک ضرب المثلی داریم، میگیم که خب توبه شما رو قبول میکنیم ولی پشت سر شما دیگه نماز نمیخونیم. حالا گیرم که توبه منافق پذیرفته شد، ولی دیگه میشه اینو بفهم بگیم آقا تو بفرما جلو ما، دیگه از این به بعد به شما اقتدا میکنیم هرچه شما فرمودید. اینا همینطوری گام به گام جلو میان. اول عذر و بهانه که ببخشید واقعا ما مشکلاتی بود و نتونستیم همراه شما باشیم، بعد سوگند میخورن که تو رو خدا دیگه ما رو عفو کنید، بگذرید از ما. در مرحله سوم میگن که دیگه دلتون رو صاف کنید، دیگه بگید که از ما راضی شدید. به طرد و انهم، تا راضی بشید از اینها. فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ، حالا اینجا خدا تهدید میکنه، میگه شما اجازه ندارید از اینها راضی بشید. اگر شما از اینها راضی بشوید، خوشنود بشوید، بگید نه دیگه هیچی بین ما و شما نیست، قلب ما نسبت به شما صاف صاف شد. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، مطمئن باشید که خدا راضی نمی شود از قوم فاسق و نافرمان. فسق، فاسق، فسق یعنی قانون شکنی، فاسق یعنی کسی که قانون میشکنه، منافق قانون شکنه. شما اگر از منافق راضی بشید خدا ازش راضی نخواهد شد. و رضایت مردم مهمتر یا رضایت خدا؟ رضایت خدا دیگه. اگه منافق عقل و شعور و فهم دینی داشته باشه باید مردم رها کنه بره به چسب در خانه خدا توبه بکنه، رفتار خودش رو درست کنه، باطن خودش رو درست کنه، دست از نفاق برداره. دست از نفاق که برداشت، قلوب مردم دست خدا هست. خدای متعال کاری میکنه که مردم هم از اون فردی که توبه کرده راضی باشند. خب اینها همه دستوراتی هست که خدای متعال میده برای حفاظت از جامعه اسلامی و روابط جامعه اسلامی در برابر جریان نفاق. اگر امت اسلامی نسبت به منافقین، یعنی کسانی که فقط هر جا به نفعشون باشه میگن ما مسلمانیم، اما اگر جایی احساس کنن منافع شخصیشون در خطره کنار میکشن، برای منافع امت اسلامی، دین اسلام، رهبری، حفاظت از کشور و دولت اسلامی هیچ ارزشی قائل نیستن، اینها باید تنبیه بشن، باید مجازات بشن. کمترین مجازات همینه که امت اسلامی اینها رو با انگشت اشاره به همدیگه نشون بدن، با اینها روابط خوبی نداشته باشن، یک نهی از منکر عملی نسبت به اینها انجام بدن. نمیشه که در درون جامعه اسلامی یه عده هر کاری میخوان بکنن بعد هم بگن آقا کاری به کار ما نداشته باشید، از ما راضی باشید، خوشنود باشید، از ما بگذرید، بذارید ما از همه چی برخوردار باشیم، به همه سمت‌ها و مقامات و پست‌ها برسیم و همچنان عامل نفوذی دشمن باشیم و دنبال مسائل شخصی خودمون باشیم، دنبال مسائل حزبی و صنفی و جمعیتی خودمون باشیم، بی توجه به این که دین چی گفته، رهبر چی میگه، اسلام چی میگه، منافع ملی چی میگه. اینا مال همه تاریخ دیگه، اینا فقط مال صدر اسلام نیست، اینها رو خدای متعال اینجا آورده برای اینکه درس باشه برای امروز ما. کسانی که در بزنگاه ها در کنار دشمنان قرار میگیرن و امنیت جامعه و دولت و مکتب رهبری اسلامی رو به خطر میندازن، اینها باید به خدا مراجعه کنن، توبه بکنن، از امت اسلامی باید عذرخواهی بکنن، اول از خدا طلب بخشش بکنن، بعد که از خدا طلب بخشش کردن از رهبری اسلامی طلب بخشش کنن، بعد از امت اسلامی طلب بخشش بکنن. اون هم نه اینکه بیاند و همه چی مثل اول، نه، باید اثبات بشه که اینها دوباره قصد خیانتی ندارن. به هر حال خدای متعال اینجا مسیری رو که منافقین برای بازگشت به جامعه اسلامی در نظر گرفتند رو لو میده و نمیپسنده این مسیر رو. چرا؟ چون این مسیر از اول اشتباهه، یعنی از اول به جای اینکه اینها برن سراغ خدا اومدن سراغ مردم، حتی سراغ رهبری هم نرفتن ها، اومدن سراغ مردم، یه کارایی میکنن که مردم فراموش کنن که اینا چیکار کردن، مردم از اینها راضی بشن، اما رابطهشون رو با خدا و با پیامبر تصحیح نمی کنن. چون این گونه هست می فرماید بدانید که قانون اینه، ان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. خب یک بحث کاملا راهبردی امنیتی بود که مربوط میشه به شبکه داخلی جامعه اسلامی که باید امت اسلامی بهش توجه داشته باشن و حتما باید خطکشی داشته باشن با جریان نفاق و نگذارن که جریان نفاق به درون جامعه اسلامی و لایه‌های مختلف امنیتی اون نفوذ بکنه. حالا وارد بحث دیگری میشه در همین حوزه نفاق و منافقان، و اون یک تقسیم جدیدی از منافقین هست با یک نگرش جغرافیایی و قوم شناختی، جمعیت شناختی، مردم شناختی. خدای متعال می فرماید شما میتونید منافقین رو به دو دسته شهری و بادیه نشین تقسیم کنید. یک منافقینی داریم که در شهرها هستند، در مدینه هستند، در مکه هستند، و یک منافقینی هم ما داریم که اینها در صحراها هستند، در بادیه ها هستند، صحرانشین هستند، بیابانگرد هستند. چنان که مؤمنین هم دو گروه هستند، یک مؤمنینی داریم که شهری هستند، در شهرها زندگی میکنند، یک مؤمنینی هم داریم که در روستاها و در صحراها زندگی میکنند. یعنی شهری ها مؤمن دارن، منافق دارن، روستایی ها مؤمن دارن، منافق دارن، عشایر و صحرانشینان، بادیه نشینان مؤمن دارن، منافق دارن. خدای متعال میفرماید که به لحاظ درجه کفر و نفاق اون کسانی که دور از مرکز زندگی میکنن، در صحراها زندگی میکنن، اونها کفر و نفاقشون خیلی شدیدتره از این منافقانی که در شهرها زندگی میکنن. هرچند که ممکنه که رهبری اونها هم توسط همین شهرنشینها باشه، یعنی این منافقان شهرنشین که جایگاه رهبری منافقین رو دارن، به خاطر همین ویژگی که در بادیه نشینان هست برنامه ریزی میکنن که از اونها در کارهاشون استفاده بکنن، چون اونها به لحاظ فرهنگی اطلاعاتشون از اسلام خیلی کمه و حتی زکاتی رو که میدن و کمکی رو که به جبهه میگیم بکنن، این رو غرامت مثلا میبینن. در حالی که مؤمنین هم هست توی هم عشایر، هم روستاییان، هم شهری ها و اونها اینطوری نیستن. بنابراین یک توجهی میده اینجا خدای متعال پیامبر و مسلمان ها رو که حواستون به مردم دور دست ها هم باشه، حواستون به مردم بادیه نشین هم باشه. اگر اسلام رو برای اونها تبلیغ نکنید، پیام های اسلام رو به اونها نرسونید، ممکنه که سران کفر و نفاق از اونها در جهت منافع خودشون استفاده بکنند و اونها چون از آگاهی برخوردار نیستن، اون کسانی که در واقع از آگاهی برخوردار نیستن، ممکنه که برای شما مشکلاتی رو بیافرینند. الاعراب اشد و کفرن و نفاقا و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر علیهم دائرة السوء و الله سمیع علیم و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. اعراب جمع اعرابیه، یعنی بادیه نشینان، صحرا نشینان، عشایر. این رو نباید با عرب ها اشتباه بکنیم، یعنی اعراب جمع عرب نیست. حالا ما تو فارسی خودمون به کار میبریم، میگیم عرب ها چنین، اعراب چنان. این کلمه اعراب در قرآن به اون معنایی که ما تو فارسی به کار میبریم نیست. اعراب جمع اعرابی یعنی صحرانشینان، بادیه نشینان، روستانشینان، کسانی که شهرنشین نیستند. بادیه نشینان شدیدترند در کفر و در نفاق و سزاوارترند که ندانند حدودی رو که فرو فرستاده از خدا بر رسولش. چرا؟ چون شما مبلغ نفرستادید به اندازه کافی به قبایل و جاهای تجمع اینها. شما عمده فعالیت‌های فرهنگی تبلیغیتون در شهرها بوده. خب اون کسی که تو بیابون زندگی میکنه از کجا بدونه که دستور خدا چیه؟ این ها یه دفعه یه کسی رفته یا خودشون اومدن مدینه گفتن ما اسلام آوردیم، اما واقعا دیگه بیشتر از این اطلاع ندارند. والله علیم حکیم، این رو خدا داره به شما میگه که خدا هم علیم هم حکیمه، یعنی نکته یا نکاتی در این مطلب هست که به شما اطلاع میده، داره به شما خبر میده که مردمانی که در روستاها، در بیابونها دارن زندگی میکنن، زندگی صحرانشینی دارن، زندگی قبیله‌ای در حال ییلاق قشلاق دارن، اینها رو باید بهشون برسید از نظر فرهنگی. و اینها اگه کافر باشن در کفرشون، اگر منافق باشن در نفاقشون، از این منافقین شهری تسلبشون بیشتر هست و برخوردشون با شما سخت‌تر خواهد بود. بعد توضیح میده، یعنی آیا همه مثلا بادیه نشینان منافقن و کافرن؟ نخیر، منظور این نیست. بادیه نشینان دو گروه هستند که در آیه 98 و 99 این دو تا گروه رو میگه. آیه 98 اختصاص داره به بادیه نشینان منافق، آیه 99 اختصاص داره به بادیه نشینان مؤمن. و من الاعراب، این من تبعیزه، یعنی و بعضی از بادیه نشینان، اینجوری باید بگیم. آیه بعدی هم دوباره داره و من الاعراب. این سه تا آیه اگه دقت فرمودید همه با اعراب شروع میشه. الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، چنان که اون سه آیه قبلی همه با فعل مضارع شروع میشد، راجع به عملکرد منافقین داخل مدینه بعد از بازگشت مسلمان ها بود. یعتذرون الیکم سیحلفون بالله لکم یحلفون لکم، یعنی همش بود. یه میگه الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا که اینو خوندیم. حالا و من الاعراب، بعضی از اعراب اینطوری هن، آیه بعدی هم میگه و من الاعراب من یؤمنو بالله، بعضی از اعراب هم اونجوری هن. اعراب عرض میکنم باز، یعنی بادیه نشینان. و من الاعراب، بعضی از بادیه نشینان، صحرانشینان، اشایر و روستاییان، کسانی هستند که یتخذو ما ینفقو مغرما، چیزی رو که انفاق میکنند به دولت اسلامی، این رو خسارت محض برای خودشون به حساب میارن. یعنی شما گفتید که برای جنگ تبوک همه بیان، هر کسی توان جهاد داره بیاد ثبت نام کنه که بریم جبهه، و توان مالی هم هر کسی داره برداره بیاره. اینها همون یه مختصر کمکی رو که کردن برای جنگ تبوک، این رو اصلا غرامت و خسارت میبینند. یعنی فکر میکنن که یه باجی ازشون گرفته شده، اصلا توجیه نیستن، نمیدونن این چیه، ماجرا چیه، داستان چیه. ولذا یتربس بکم الدوائر، اینها منتظرن که یه شکستهای بدی برای شما اتفاق بیفته. یه تعبیر خودمونی مثلا تو فارسی به کار میبریم، طرف میگه کوفتشون بشه. مثلا این وقتی احساس میکنه که این پولی رو که داره میده، این خرمایی رو که داره میده، گوسفندی رو که داره میده، شتری رو که داره، این امکاناتی رو که داره کمک میکنه برای مقابله با امپراتوری روم به دولت اسلامی، این یه غرامته، این باجه که داره میده. خب بعد هم میگه که کوفتشون بشه دیگه، میگه الهی برید بر نگردید. ها، تعبیر عامیانه‌ای که ما میگیم، یعنی دوست داره که اصلا شما بر نگردید دیگه از این جنگ تبوک. علیهم دائرت السوء، خدای متعال خودش جواب اینها رو میده. چرا؟ چون اینها برای پیامبر و مسلمان ها انتظار شکست رو داشتن، انتظار کشته شدن رو داشتن، لذا خدای متعال از پیامبرش و مؤمنین دفاع میکنه. علیهم دائرت السوء، حالا میتونه نفرین باشه یا خبر باشه. نفرین اگه باشه یعنی مرگ بر اینها باد، این چه فکریه که اینها دارن، این چه خواستهیه که اینها دارن، این چه امید واهیه که اینا میگن که پیامبر و مسلمان ها برن بر نگردن، کشته بشن. یه نفرین یعنی پیش آمدهای بد بر خود اینها باد، که حالا چون اینها انتظار کشته شدن پیامبر و مسلمان ها رو داشتن، یعنی مرگ بر خود اینها باد. میتونم خبر باشه، علیهم دائره السوء، که خدای متعال داره میگه که نه، اتفاقا مسلمان ها منتظر باشید شما که بدی متوجه خود اینها خواهد شد، آوارگی متوجه خود اینها خواهد شد. کسی که از دولت اسلامی دفاع نکنه، از رهبری پیامبر و رهبری الهی دفاع نکنه، دستورات پیامبر رو گوش نده، این خسرت دنیا و الاخره هست. این از زندگی خودش خیر نمیبینه در دنیا، قیامت هم که شد که جهنمی میشه. والله سمیع علیم. خب اینا رو خدایی داره میگه که هم سمیع هم علیمه. یه وقت کسی نگه که خب از کجا میدونه خدا که روستاییان و صحرانشینان چی فکر میکردن، چی میگفتن، چه انتظاری داشتن، چه خواسته و آرزویی داشتن برای لشکر اسلام. میگه خدا سمیعه، شما هرچه بگید و نگید خدا میفهمه، میشنوه. خدا علیمه، دانا هست، دانای به غیب و نهان هست. خب راهکاری که در ارتباط با اینها داده شده ما در جلسه 206 خواهیم خوند. آیه 122 راهکاری هست برای آگاه کردن روستاییان و صحرانشینان و قبایل مختلف با اسلام. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خدای متعال راهکاری رو اونجا مطرح کرده که از هر قوم و قبیله ای، از هر شهر و دهی، از هر طایفه ای یک کسانی باید پاشن بیان به مرکز، به حوزه های علمیه، به مراکز علمی، به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله، اونجا اسلام رو یاد بگیرند، برگردند پیش قوم و قبیله خودشون و اونها رو با اسلام آشنا بکنن. یه همچین تکلیفی تعریف شده توی اونجا که حالا همونجا انشالله توضیح خواهیم داد. و اینها نشون میده که به هر حال اسلام بر جامعه پذیری از طریق تبلیغ و پیام رسانی و همینطور تأکید بر فرهنگ ارتباطی، ترجیح مدنیت و تمدن و زندگی شهری تأکید داره. میخواد که جامعه اسلامی در ارتباط باشن با هم و اسلام رو بفهمن، با هم درباره اسلام سخن بگن، قرآن رو مباحثه بکنن، تدبر کنن در قرآن، یاد بگیرن قرآن رو. آقای کسی که قرآن رو یاد نمیگیره، کسی که حدیث یاد نمیگیره، کسی که کتابهای دینی نمیخونه، کسی که منبر گوش نده از منبری های فاضل و باسواد، این چطور میخواد طبق دستورات خدا عمل بکنه؟ کسی که با رساله عملی آشنا نباشه، با نهج البلاغه آشنا نباشه، با صحیفه سجادی آشنا نباشه، سخنان رهبران الهی رو گوش نده، این چطور میخواد که به وظیفه خودش در قبال جامعه اسلامی، در قبال خانواده خودش، در قبال دولت خودش عمل بکنه؟ این از بادیه نشینان منافق. اما بادیه نشینان مؤمن می‌فرماید و من الاعراب، بعضی از بادیه نشینان هم کسانی هستند که یؤمنون بالله، به خدا ایمان دارند، موحدند، ولی یوم الاخر، به قیامت ایمان دارند، و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، و اینها اون انفاقی رو که می کنند اون رو مایه نزدیکی به خدا برای خودشون حساب می کنند. میگن این انفاقی که ما کردیم، ببین، پا گذاشتیم روی حب مال، حب مال، حب جاه، حب قدرت، حب شهرت، حب شهوت. ببینید این امیال، این که دلم میخواد، این که دوست دارم، خب هر کسی مال و منال دنیا رو دوست داره، ولی خدا رو چقدر دوست داره؟ پیامبر رو چقدر دوست داره؟ اینجا معلوم میشه اگر به تکالیف مالی خودش عمل کرد طبق دستور اسلام، گفت آقا تو داری، بیار خمستو بده، زکاتت رو بده، بیا به جبهه کمک کن، گفت چشم، این کمک رو انجام داد، معلومه که به خاطر خدا از مال خودش گذشت. خب پس این انفاق این رو داره به خدا نزدیک میکنه. و همینطور صلوات رسول، این انفاقی که این داره میکنه، این به پیامبر نزدیکش میکنه که پیامبر واسش دعا کنه، چون که خدای متعال به پیامبر فرمود که زکات اینها رو بگیر، انفاق اینها رو بپذیر و صل علیهم، براشون دعا کن، دعا کن براشون. الا انها قربت لهم. خدای متعال میفرماید که آگاه باشید که این انفاقشون واقعا مایه نزدیکی اینها به خدا میشه، واقعا مایه نزدیکی اینها به رسول الله میشه که رسول الله براشون دعا کنه. لذا نتیجهش این میشه که سیدخلهم الله فی رحمته، خدای متعال به زودی وارد خواهد کرد اینها را در رحمت خودش. چرا؟ چون خدا غفور و رحیم است. ان الله غفور و رحیم. خدا هم اهل مغفرت، هم مهربان، رحیم. خدایا همه ما رو از موحدان واقعی و از معتقدان به قیامت و اهل انفاق قرار بده. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما. اولا خودمون انسان‌های مخلصی باشیم، ثانیا انسان‌های منافق رو بشناسیم، فریبشون رو نخوریم، رضایت تو رو بر رضایت دیگران مقدم بداریم. دستوراتی که تو فرمودی در قبال منافقین، از این دستورات ما اطاعت بکنیم. ملاک ما برای تعامل با دیگران و ارتباط با دیگران و رضایت از دیگران، رضایت تو باشه. ببینیم تو میپسندی که ما با فلانی ارتباط داشته باشیم یا نه، نگاه کنیم تو از اون راضی هستی یا نه. علامت رضایت خدا چیه؟ اینه که اون فرد کارهایی رو انجام بده که مورد رضایت خدا هست، دستورات دین رو انجام بدهد. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.